آنی الوجود هستند، ظرف تحققشون آن است نه زمان. باز اینها دو گونه هستند، اموری که آنی الحصولن و زمانی البقا، یعنی حدوثشون در آن است ولی بقایشون در زمان. مثل همون مماثه و تلاقی که عرض کردیم، این کره ای که افقی حرکت می کند تا میرسد به اون سطح قائم، وصولش در آن صورت می گیرد. ولی اگه ما فرض بکنیم که این بعد همون سر جای خودش ایستاده است، این تلاقی، این تماس ادامه پیدا می کند. حالا هر چه ادامه پیدا کند، یک صدم ثانیه، یک ثانیه، یک دقیقه، هزار تا، از نظر بقا در زمان بقا دارد، در آن حدوث دارد و در زمان بقا دارد. آنی الحدوث است، زمانی البقا. و البته داریم ما چیزهایی هم که آنی الحدوث و آنی البقا است، یعنی بقا در زمان ندارد، مثل شیء متحرک. یک نقطه از شیء متحرک را شما اگر در نظر بگیرید، مثلا همون کره ای که روی سطح افقی حرکت می کند به طرف یک سطح قائم، یک نقطه از کره را در نظر بگیرید. در کره شما می توانید نقطه ای در نظر بگیرید، نقطه ای با معنای فلسفی، نه نقطه یعنی یک مقدار کوچک سر سوزن. سر سوزن نقطه نیست، نقطه ارتیر نبگید، نقطه به همون معنای فلسفی، یعنی یک خط شما در این کره فرض بکنید و در نهایت این خط هم یک نقطه قهرن اعتبار می شود. این نقطه یک نقطه هم شما در مسافت اعتبار بکنید، این شیء که روی این سطح حرکت میکنه این نقطه در این اعتبار بکنید، این از مقابل این نقطه در یک آن وصول دارد به این، وصول دارن این دو نقطه به یک دیگر، یعنی نقطه متحرک به نقطه ساکن در یک آن وصول دارد، ولی در آن دوم هم حتی بقا نداره، یک آن بقا ندارد. پس این جور چیزها. و بلکه اگر ما یه شیء متحرک لازم نیست نقطه را در نظر بگیریم، شیء متحرک در حالی که حرکت می کند در هیچ آنی در دو مکان در یک مکان نیست، در هیچ دو آنی در یک مکان نیست، یعنی مجموعش در دو آن در یک مکان نیست. در هر آنی که شما او رو در مکان حساب بکنید، آن بعدش مکانش عوض شده، یعنی مجموع مکانش در آن بعد غیر از مجموع مکانش در آن بعد است. پس معلوم شد که قسم اول ما، یعنی اموری که ما داریم آنی الحصول، اینها بر دو قسمن، یا آنی البقا هستن و یا زمانی البقا. و اما یه سلسله امور ما داریم که این سلسله امور زمانی هستند، یعنی وجودشون در زمان تحقق پیدا می کند. اینم باز در دو جوره،
این حرکت
همه آن به آنه، آنه که وجود حقیقی نداره. حالا این حال بعد اتفاقا میاد، همین بحثا بعد میاد، حالا بعد میاد، یعنی هر آن اعتبار می شود، به این که حالا وجود هست، یعنی هر آنی که ما اعتبار بکنیم اینجور هم اینجور هست، اون اشکال ندارم. این در بگیدید آقا، و اما اشیایی که زمانی هستند، شیخ فرموده است که اینها هم به دو گونه هست. ما دو جور زمانی داریم و این مسئله ایست که خیلی باید روش دقت کرد و همین است که مورد اعتراض شدید فخر رازی قرار گرفته. مرحوم آخوندم جوابی داده است که فعلا این مقدار جوابی که اینجا داده است
یه جواب خیلی قانع کننده ای نیست. تا آخر فصل بخونیم بعد ببینیم از مجموعه حرفا چی در میاد.
شیخ فرموده است که امور زمانی دو گونه هستند، بعضی زمانی علا وجه الانطباق هستند و بعضی زمانی لا علا وجه الانطباق. یعنی چه؟ گفته بعضی امور زمانی است به معنی این که خودش متدرج الوجود است، یک وجود متدرج دارد نه وجود دفعی. یعنی اصل وجود این شیء تدریجا داره وجود پیدا می کند، در حال به وجود آمدن است، در حال شدن است. یعنی به وجود آمدنش به وجود آمدن دفعی نیست، تدریجا در حال به وجود آمدن است. ما خیلی چیزها در عالم داریم که تدریجی الوجود هستند. خود حرکت را اگر به صورت یک امر مستقل حساب بکنیم، سال بعدم خواهیم گفت که حرکت با ما فیه الحرکت وجود علاهده‌ای ندارد و در گذشتم بحثش کردیم، خود حرکت یک امر تدریجی الوجود است. اشیایی که به وسیله حرکت به وجود میان امور تدریجی الوجود هستند. البته خود حرکت هم میگیم ما دو جور حرکت اعتبار میکنیم که حالا بعد عرض میکنیم. ما الان مثال به خود حرکت ذکر نمی کنیم که اسباب اشتباه بشود، مثال به امور ذکر میکنیم و کردیم هم دیشب مثالشم عرض کردم که با حرکت به وجود میاد، مثل خطی که ما به وسیله حرکت به وجود میآوریم. با دستمون مداد رو گرفتیم خطی میکشیم، پایه پرگار یه پایش ثابت کردیم با پایه دیگر خط مسدودی رو داریم به وجود میآوریم. این خط در زمان به وجود میاد، یعنی اولی که ما شروع میکنیم تا وقتی پایان میپذیرد بالاخره زمان میخواد. یواش حرکت بدیم زمان میخواد، به سرعت حرکت بدیم زمان میخواد، اگه به سرعت نور حرکت بکنه زمان میخواد، به هزار برابر سرعت نور حرکت بکنه زمان میخواد. اینا جز اول آخر ندارد. عرض میکنم که این جور اشیاء امور زمانی هستند، یعنی که یعنی زمانی تدریجی هستند، یعنی یک وجود تدریجی این شیء در یک مجموعه زمان به وجود آمده. این خط در یک ثانیه به وجود آمده است، ثانیه خودش یک مقدار است، یک کمیت است، ولی این کمیت علاوه بر کمیت هندسیش یک کمیت دیگری هم دارد که کمیت زمانیش هست و این است که مجموعه این که وجود پیدا کرده است در مجموع این ثانیه وجود پیدا کرده، ولی به این شکل علاوه وجه الانطباق. یعنی چه؟ یعنی هر جزئی از این قابل انطباق بر جزئی از زمان است. یعنی اگر این حرکت را مجموع را شیء واحد اعتبار بکنیم میگیم تمامش در این یک ثانیه به وجود آمده، ولی چون یک امری است که واقعا یک امر ممتدی است. بعضی که آقا اون مثلا عشر اول این خط دیگه نمیتونیم بگیم عشر اولش در تمام ثانیه به وجود آمده، عشر اولش در عشر اول ثانیه به وجود آمده، نه در عشر دوم ثانیه، نه در عشر سوم، نه در عشر دهم. عشر دوم این خط در عشر دوم ثانیه به وجود آمده، عشر سومش در عشر سوم. باز اگر ما این ثانیه را به صد قسمت بکنیم، صدم اول این خط در صدم اول ثانیه، صدم دومش در صدم ثانیه، به هر مقدار که برای این خط ما جزء اعتبار بکنیم برای ثانیه هم جزء اعتبار میشه و همیشه این بر اون انطباق دارد. یعنی این یک کشش است، یک امتداد است، اونم یک امتداد است، مثل هر دو امتداد غیرقار را. اگر ما دو امتداد غیرقار ما داشته باشیم احد همار بر دیگری منطبق بکنیم چگونه انطباق میکنیم؟ مثلا فرض کنید شما ما یک سانت اینجا داریم مثلا که 150 تا
یک شیء را میگیم با این دیوار برابر میذاریم، بعد میگیم این را منطبق میکنیم به او، بعد میگیم این مقدار دیوار 150 سانت است. دو کمیت را با یک دیگر منطبق کردیم. اینجا دو کمیت به نحوی با یک دیگر انطباق دارند. البته حالا زمان را به صورت یک امر مستقل گرفتن از حرکت، بعد بحثش رو کردیم، بعد بحثش رو خواهیم کرد. خود حرکت در واقع یک زمان دارد، او را با زمان عمومی با یک دیگر یعنی یک بعد دارد که همون بعد زمانش است، و زمان این را با زمان عمومی منطبق میکنیم. زمان عمومی همون است که ثانیه و دقیقه اینا را که انتظار کردیم، بعد این دو تا رو دیگه منطبق میکنیم. پس این رو بگیم زمانی علی وجه الانطباق، یعنی دو کشش در یک دیگر منطبق هم، به طوری که هر مقدار برای او جزء اعتبار کنیم، برای این جزء اعتبار میکنیم، و قرار هر چه جزء بیشتر اعتبار کنیم، هر جزءش فقط در مقابل یه جزءش او قرار میگیره دیگه. نمیتونیم هر جزء این را در مقابل هر جزء اون قرار بدیم. اینم یک نوع، اینم هست. این نوع یک نکته در اینجا هست که شیخ ذکر کرده است که نباید اسباب اشتباه بشود، اون این هست، همینی که الان شما گفتید، یعنی اینجور نباید اشتباه بشود. آیا در اشیاء تدریجی الوجود اینها آن وجود دارن یا فقط زمان وجود دارن؟ یعنی آیا یه جزء مثلا از اول یا یه جزء از آخر، یه مقدار از اولش در آن صورت میگیرد و یه مقدارم در آخر در آن صورت میگیرد؟ نه، اینجور هیچی این در آن صورت نمیگیرد. آن یعنی اون ابتدای زمان، ابتدا یادتون باشه در اول بحث که در جوابی شبهه دیگر فخر رازی بحث میکردیم، اینجا هم در یک دو صفحه دیگر تکرار میشود، گفتیم الابتداء له معنیان. پس ابتدای این حرکت ابتدا دارد یا ابتدا ندارد؟ ابتدا دارد. ممکنه کسی خواه ابتداش بالاخره در آن صورت گرفته، ابتداش که نمیتونه در زمان صورت بگیرد، چون اگه ابتدا در زمان صورت بگیرد یعنی خود ابتدا مقداری از زمان به اشغال کرده، اگه مقداری از زمان به اشغال کرده خود ابتدا باید مقدار داشته باشه، اگر مقدار داشته باشه پس او ابتدا نیست، اولش ابتدا. باز بریم سراغ اولش، مقدار داره یا مقدار نداره؟ وقتی که ابتداش نمیشود در زمان صورت بگیرد، پس ابتداش در آن صورت گرفته است، پس باید بگیم یه مقداری از این در آن صورت گرفته. جواب دادن اونجا که اینجور امور ابتدا دارد به معنی دیگری، یعنی یه حد دارد، حد شی که جز شی نیست.
خب آنم حد زمان،
خب حد زمان، حد این نه خود این، حدش بر حد زمان منطبق است نه خودش در زمان. یعنی این حرکت ابتدا دارد به معنای این که حدی دارد، انتها دارد به معنای این که حدی دارد، زمان هم ابتدا دارد به معنای این که همون حد دارد، همون نقطه مفروض، انتها دارد به معنای این که انتهایی براش فرض کردیم. خود این حرکت، خود این شیء تدریجی الوجود منطبق است بر خود زمان، حد این منطبق است بر حد زمان. پس نه اینکه جزئی از این در آن واقع شده، در حد زمان واقع شده. حرف این بود حرف شما. اگر ما بخوایم بگیم که ابتدا به معنای جزئی از شیء در آن صورت گرفته، این غلطه، ما ابتدای به این معنا نداریم. اگر ابتدا مقصود این باشه یعنی نهایت شی، که نهایت شی جزء شی نیست، همینجور که نقطه که جزء خط نیست، خط که مجموع نقطه ها نیست، نهایت شی یعنی حد این حرکت یا حد این شیئی که با حرکت وجود پیدا کرده است، حدش منطبق با حد زمان یعنی با آن است. این درسته. خود این در زمان وجود پیدا کرده است، ولی وجود حدش که حدش امر اعتباری قهرن منطبق است بر همون آن که حد زمان است، اونم وجود فرضی و اعتباری دارد. پس امور زمانی علا وجه الانطباق به تمام وجودش در زمان تحقق دارد، منطبق بر زمان است. هیچ چیزی از او در آن وجود ندارد، یعنی هیچ جزی از او در آن وجود ندارد، نه جز اول نه جز آخر، ولی نهایتینش در دو نهایت از زمان انطباق دارد. به این غیر از این است که خودش انطباق بشه. این هم یک نحوه وجود امور زمان. حالا شیخ فرموده است که ما زمانی به شکل دوم هم داریم که با اون آنی اگه حساب بکنیم شکل سوم می شود. پس یک نوع آنی داریم، یک نوع زمانی، علاوه بر انطباق یک نوع زمانی دیگر. این است که مورد ایراد اعتراض فخر رازی واقع شده است و احتیاج به دقت هم البته دارد، احتیاج به بحث هم دارد. ببینیم چی میگه. شیخ فرموده است که بعض امور ما داریم که این امور زمانی هستند نه آنی، نه ابتدای وجودشون در آن است، نه انتهای وجودشون در آن است، نه تمام وجودشون در آن است. اینها هم ابتدا دارن، اگر براشون ابتدا اعتبار بکنیم، تازه به معنای ابتدای بون معنا نیست. اینها تمام وجودشون در زمان است، نه وجودشون در آن. ولی در عین این که به تمام وجودها در زمان هستند، زمانی علی وجه الانطباق نیستند، یعنی وجود متدرج ندارند. در عین این که وجود متدرج ندارند و وجود دفعی دارند، این وجود تدریجی نشد، خود وجود این شیء زمانی کمیت ندارد، یعنی وجود این امتداد ندارد. چون امتداد ندارد، بر زمان انطباق ندارد. انطباق الان گفتیم چیه؟ یعنی یه جزش مقابل یه جز، یه جز مقابل یه جز. وقتی که شی انطباق نداشته باشه، جز نداره، اساسا جز براش اعتبار نمیشود، ندارد، اعتبار هم نمیشود. اونجا هم جز بالفعل نداره، ولی قابلیت اعتبار دارد، ولی اینجا قابلیت اعتبار نداره. یه امر بسیط است، یه امر بسیط است، بدون اون که این زمانی ما به نحوی بشود برای وجود این کمیت و امتداد اعتبار کرد، یک بسیط غیر ممتدی است. ولی در این حال این بسیط ممتد در این امر ممتد به نام زمان وجود داره، که معناش اینه این به تمامه همیشه در همه زمان وجود دارد، نه یک جزءش در ابتدای زمان، جزئی دیگرش در وسط زمان، جزئی دیگرش در آخر زمان. این به تمامه در جزء اول زمان هم وجود دارد، به تمامه در جزء دوم زمان وجود دارد. همین جزئی که اعتبار میکنید، هر چه شما برای زمان جزء اعتبار بکنید، این به تمامه در اون جزء وجود پیدا میکند. یک شیئی میغلطد، سیلان داره در زمان، یک شیئی است که می‌غلطد، سیلان دارد در زمان، اما مثل یک نقطه است که در نقطه مانند است. یک نقطه است که در زمان سیلان دارد، به تمام وجودش در هر جزء از اجزای زمان که شما اون را اعتبار بکنید، این نقطه ای، این شیئی که به صورت نقطه جوهری وجود دارد، این البته لختر اگر ما میگیم اون نقطه جوهری که رد بکنیم مقصود اون نیست، یعنی امر بسیط مقصود این است. این امر بسیط سیال به تمام وجودش در جزء اول وجود زمان وجود داره، بعد میاد در جزء دوم، بعد میاد در جزء سوم، بعد میاد در جزء چهارم، بعد میاد در جزء پنجم، میاد در جزء آخر. این جزء هم که اعتباری است، هر چی کوچیک بکنید با جزء اعتبار میشود. تدریجا تمام این زمان را طی میکنند. پس این زمانی است به معنی اینه که در زمان وجود دارد، ولی زمانی به معنای این که خودش هم کشش و امتداد داشته باشد و این کشش و امتدادش منطبق بشود در اجزای زمان، به اون معنا نیست. پس اینجور اشیا دفعی الوجودند، به معنی این بسیط از وجودشون، در عین این که دفعی الوجودند زمانی الوجودند و آنی الوجود نیستند. پس فرق است میان این که یک شیء آنی الوجود باشد، یعنی زمانی الوجود نباشد، که البته اونا رو باید بگیم دفعی الوجود قهرن، و میان این که یک شیء دفعی الوجود باشد و آنی الوجود نباشد، زمانی الوجود باشد. پس حرف شیخ این است که حالا این باید خیلی هم باید روش فکر بکنیم. اشیا بعضی آنی الوجودند، آنی الحصولند، یعنی ظرف حصولشون نقطه فرضی از زمانه. باز در دو قسمت اینها، آنی الحصول زمانی البقا، آنی الحصول آنی البقا. بعض امور زمانی الحصولند به معنی تدریجی الوجودند. این ذکر نکرده اینجا، ولی در جای دیگه خوندیم که لازمش اینه تدریجی البقا هم هست، چون هرچه که تدریجی الوجود باشد تدریجی البقا هم هست، یعنی حدوثش و بقایش با یک دیگر با فنایش با یک دیگر توأم هستند. از یه طرف حدوث است و همون حدوثش ملازم با فنای تدریجی هم است، از یه طرف وجود پیدا می کند، از یه طرف معدوم می شود. این چیز هاست که میگن وجود و عدم در اونها متشابه است، وجود و عدم در اونها دست در گردن یک دیگر هستند، در عین این که وجود و عدم با یک دیگر متشابه است، اجتماع نقیض این هم لازم نمی آد. پس یک نوع زمانی داریم، تدریجی الوجود و قهرن تدریجی البقا. تدریجی الوجودی که وجودش به حسب زمان امتداد دارد و به حسب زمان همین در واقع خودش یک بعد زمانی دارد و به حسب زمان هر جزئی از وجودش در جزئی از زمان عام قابل انطباق است. نوع سوم دفعی الوجود هست ولی آنی الوجود نیست. در عین این که دفعی الوجود هست آنی الوجود نیست، زمانی الوجود هست، قهرن زمانی البقا هم هست. یعنی دیگه تدریجی البقا نیست که بگیم بقایش تدریجی است و فنا دارد، نه، این در زمان در تمام زمان وجود دارد، عمر دارد به معنی باقی، مثل همون آنیات مستمر البقا، عمر دارد به معنی واقعی، یعنی در زمان بقا دارد، در زمان بقا دارد. اون تدریجی الوجودها و تدریجی الفناها هر مرتبه است که وجود پیدا می کرد دیگه بقا براش معنی نداشت، ولی این یک شیء بسیط در عمود زمان وجود پیدا می کند و در مقداری از زمان بقا دارد. واقعا یه مثالی حالا من اینجا ذکر می کنم برای بحثای بعد ما مفید خواهد بود، و اون این است که اگر کسی قائل به حرکت در جوهر نباشد مثل خودشه، اگر کسی قائل به حرکت در جوهر نباشد، جواهر جسمانی عالم از این قبیل هستند، یعنی اینها دفعی الوجودند و زمانی البقا، کون و فساد است دیگه روی اون نظریه. یک جسم همینقدر که یک ماده که دفعتاً صورتی رو پذیرفت کون پیدا کرد کائن شد، بعد عمر داره واقعاً، یعنی به همون نفع که اول وجود پیدا کرده است، به همون تمام وجودش که همون در حالا به قول شیخ نمیگه در آن، به همون تمام وجودش که دفعتاً وجود پیدا کرده است در مقداری از زمان به تمام وجودش باقی تا وقت عمرش رو پایان برسه، یه دفعه به تمام وجود معدوم بشه.
در آن در
نه حصول نداره. حالا اجازه بدید، حالا اجازه فرمید. در این جور امور همین جوری که شیخ میگوید امر تدریجی الوجود، شما در اونجا یک وجودی دارد در تمام زمان، نه یک حصول ابتدایی، یک حصولی در ابتدا. حصول در ابتدا ما نداریم، ابتدا دارد این، نه وجودی از خودش در ابتدا. اینجا هم همین جوره. شیخ مدعی است که این وجود در ابتدا به اون معنا یک ابتدایی که در اون ابتدا به معنای یعنی یک آغاز زمانی، به معنای یک نقطه فرضی زمانی، به معنای یک آن، که این در اون آن به تمام وجودش حصول پیدا کرده باشد نیست. این یه موجودی است که ابتدای وجود که دارد به معناش این است که زمان وجودش ابتدا دارد. این در تمام این زمان وجود می غلطد، تمام این زمان ظرف وجود اوست و نه چیز دیگر. این هم شکل سومی که شیخ خود اینجاست که اشکال فخر رازی زنده می شود. فخر رازی می گوید ما سه قسم نمی تونیم تصور کنیم. یا اشیا آنی الحصولند، یعنی حدوثشون در آن است، منتاز به قول شما اعم از این که آنی البقا باشن یا مستمر البقا، اون میشه قسم اول. امور دفعی الوجود یعنی آنی الوجود. اگر شیء دفعی الوجود شد همون آنی الحصول بودن است، و اگر شیء دفعی الوجود نشد یعنی تدریجی الوجود است، و اگر تدریجی الوجود باشد یعنی زمانی علاوه الانتباه. شکل سوم اینجا ندارد. این است که این را به دو بیان ذکر کرده، گفته اشیا اما ان یوجد یسیرن یسیرن، پس اینها زمانی هستن، زمانی علاوه جل انتباه هم، و اما ان یوجد دفعتن، معناش این است که در آن وجود پیدا کرده. این دیگه شکل سبب چیزی میشه فرض کرد، به تعبیر تعبیرش عوض کرده هست فخر رازی. على اشیاء اما ان یوجد دفعتن، معنیش اینه که یوجد الان، و اما ان یوجد لا دفعتن ای یسیرن یسیرن. ما شکل سبب میگینه تو این دفعت. پس این سه شکلی که شیخ ذکر کرده، این شکل سوم را خواسته خارج از شکل اول و شکل دوم هر دو بداند، مثل این است که در ماورای متناقضه این آدم چیزی را جستجو بکند. شه اما ان یوجد دفعتن و اما ان یوجد لا دفعتن، اشه اما ان یوجد یسیرن یسیرن و اما ان یوجد دفعتن. به این دوتا در یک دیگر در حکم متناقضه این هستند. چیزی که نه این باشد و نه اون فرق ندارد، یه چیز شبیهش ارتفاع نقیزه اینه. چون بیان فخر رازی اگرچه تصریح نکرده است بر این اساس بوده است، نگفته است که حرف شیخ چیزی شبیه ارتفاع نقیضین است، معلوم آخون در جواب در اینجا همین مقدار قناعت می کند. می گوید ما ببینیم آیا این دوتا در حکم این دوتا نقیضین یا در حکم نقیضینند و یا این که نه نقیضینند و نه در حکم نقیضین. اگر ثابت شد که نه نقیضینند و نه در حکم نقیضین، استدلال شما باطل است. ببینید مرحوم آخوند میگوید شک ندارد که اگر دو شی نقیضین باشم در حکم نقیضینم و یا این که نه نقیضینن و نه در حکم نقیضین. اگر ثابت شد که نه نقیضینن و نه در حکم نقیضین، استدلال شما باطل است. ببینید مرحوم آخوند میگوید شک ندارد که اگر دو شی نقیضین باشم، شق سوم دیگه ندارد. یا اگر دو چیز در حکم نقیضین باشند، یعنی دو شیئی که خودشون با یک دیگر، مثلا اگر الف و ب نقیضین باشند، شق سوم ندارد. اگر الف و ب نقیضین نباشند بلکه در حکم نقیضینم و یا این که نه نقیضینن و نه در حکم نقیضین. اگر ثابت شد که نه نقیضینن و نه در حکم نقیضین، استدلال شما باطل است. ببینید مرحوم آخوند میگوید شک ندارد که اگر دو شی نقیضین باشم، شق سوم دیگه ندارد. یا اگر دو چیز در حکم نقیضین باشم، یعنی دو شیئی که خودشون با یک دیگر، مثلا اگر الف و ب نقیضین باشن، شق سوم ندارد. اگر الف و ب نقیضین نباشن بلکه الف نقیض جیم باشد و ب لازمه جیم باشد، پس باز با این که الف و ب نقیضین نیستن، در حکم نقیضین هستن، چون لازم شیء هم در حکم خود شیء هست. اینجا هم در البته شق سوم فرض ندارد، ولی در جایی که نه نقیضین باشد نه شبه نقیضین، شق سوم فرض دارد به استدلال شما، بنابراین دار تماما. و حرف ایشان اینه، اون شما میگید به این که اشیاء ما یوجد یسیرن یسیرن، میگه نقیضش این است به اما ان لا یوجد یسیرن یسیرن. لا یوجد یسیرن یسیرن اعم است از این که یوجد فلان او لا یوجد یسیرن یسیرن بلکه یوجد فی الزمان. نقیض او این است و این نقیضش دو شق براش محتمل هست، این هر دو شق را قبول میکند فی حد ذاته. از شیء ما یوجد یسیرن یسیرن، نقیضش این است اما لا یوجد یسیرن یسیرن. و وقت اون الله یوجد تا مساوی نیست به این که فا یوجد فلان. هر شیخ این است که لا یوجد یسیرن یسیرن دو شیخ دارد، یک شیخ این است که یوجد فلان، شیخ دیگر است این است که یوجد فی مجموع یوجد فی زمان بدون ان یوجد فلان. شما چه دلیل دارید به این که این دوتا ملازم با یک دیگر هست؟
زمان یعنی همون کششدار؟
نه هیچ دوری می نبره کششدار که زمان. حالا اجازه بدید تا اینجا همینجور که عرض کردم بیان مرحوم آخون فقط رد استدلال فخر رازی است از جنبه منطقی، یعنی او در واقع تکیه کرده است بر این که اون چه شیخ گفته است فرض سوم شیخ فرض یک شیخ است در خارج نقیزین، و مرحوم آخون میخواد بگه استدلال شما در اینجا درست نیست. ما نمیتوانیم به صرف این که بگیم الله یوجد یسیرا یسیرا مساوی است با یوجد فلان، ایراستم هست. اگر ما باشیم به حسب تعبیر و به حسب مفهوم لا یوجد یسیرا یسیرا این یوجد فلان نیست یا ملازم با یوجد فلان نیست، ولی این مقدار بیان مرحوم آخوند کافی نیست که مجموعاً حرف شیخ را توجیه بکند، مگر این که ما بعدها بیشتر حرف شیخ را تحلیل بکنیم بعد ببینیم اون چیزهایی که شیخ به عنوان مثال آورده است، یکی حرکت توسطی است و یکی بعد ببینیم اینها نحوه وجودشون چیست، آیا اینها واقعا یک نحوه وجودی دارن که این نحوه وجودها نه قابل نه در آن حدوث دارن و در این که در آن حدوث ندارن در زمان وجود دارن. این باید ما بعد از مثالهای بعدی شیخ و از تتمه حرف شیخ هم که بعد خواهد آمد از اینها باید مطلب را به دست بیاریم. حالا عبارت بکنیم ببینیم به کجا میره. فی حقیقت الان به کیفیت وجودهی و عدمه بعلم ان الان یکون له معنیان احدهما ما یتفرع علی الزمان که همون حد زمان باشد، و ثانی ما یتفرع علیه الزمان که اصطلاحا به آن سیال می جنگه که ببرد بگه بعد روش بحثی کنیم و آیا این درست است یا درست نیست. میشه بحث کرد مرحوم آخون در بعضی جا قبول کرده مثل این جایی جدی خودش رد کرده این در و همون شاید ردش هم درست باشه. اما الان بالمعنى الاول صاحب حد و طرف للزمان المتصل النظر فی کیفیت وجوده و کیفیت عدمه. دیگه ایشان نیاز نیده که خیلی درباره این حد بودن بحث کنه از ما بحث کرده، اما کیفیت وجوده فلما علمت، این لما علمت لما علمت می شود خوند، ولی اگر لما بخونیم علی الظاهر ما به جوابش نمی رسیم. لما هم بخونیم عبارت هم که نمی چسبد، اما کیفیت وجودی فلما علمت اینجا جای لام نیست. اینجا به هر حال یه دسته تا تشبیه شده هم در عبارت مرحوم آخوند هست. فلما علمت ان الزمان کمیت متصله و کل کمیت متصله فا اینها قابلت
که در سبب تعریف حدیث این یک شیخ هست باید کاملا تعریفشون تعریف
نکرده اینجا تعریف نکردن، ولی در مجموع کلماتشون تعریف شده است. اینا بعد از این که باب کمیت را تعریف کردن و کمیت را به کم منفصل و کم متصل تقسیم کردن و گفتن هر کم متصلی قابل تقسیم به اقسام هست و فرق کم متصل و کم منفصل این است که در کم متصل حد مشترک میان دو قسم اعتبار می شود و در کم منفصل اعتبار می شود، اینا چون در جای دیگه گفتن دیگه اینجا لازم ندانستن. و کل کمیت متصلت اینها قابلت به تقسیمات غیر متناهیت بالفعل لا بالقوه لا بالفعل الا بواحدة الا بواحد من الاسباب الثلاثة القطع و اختلاف الارض و الله. ببینید آقا اینجا یک تشویش در عبارت است
و عرض کنم که تشبیهش این است که مقصود واضح است، قابل تقسیمات غیر متناهی بالقوه، ولی قابل تقسیم غیر متناهی بالفعل نیست. توجه کردید؟ یعنی تقسیمات بالفعلش غیر متناهی نیست. اگر ما میگیم این معنا که باز اونجا هم مقصود این است که اگر اونجا میگن قابل تقسیمات غیر متناهی است، ولی میگن اینجا چون تقسیمات لایقفی است، یعنی به هر مقدار که تقسیم بکنیم در مرحله بعد باز قابلیت است، باز اگر تقسیم بکنیم در مرحله بعد قابلیت است، نمیرسیم ما به جایی که اگر تقسیم بکنیم در مرحله بعد اون شیء قابل تقسیم نباشد. این معنی قابلیت تقسیم غیر متناهی که در اینجا ذکر می‌کنم. ولی معناش این نیست که اگر ما این شیء را دفعتاً بخوایم غیر متناهی تقسیم بکنیم، تقسیم بشود به ذرات غیر متناهی. این مقصودش رو الا به واحدین من الاسباب الثلاثه. این کتاب در حاشیه نوشته که کلمه الا زائد است در بعضی نسخ، شاید هم اگر زائد باشد بله، ولی بازم عبارت مشوش است. مقصود این است که هر امر غیر متناهی قابل تقسیم است، هم تقسیم بالفعل ببخشید قابل تقسیم است، بالقوه قابل تقسیم است، و تقسیم سه گونه است: تقسیم فکری و قطعی که تقسیم عینی باشد، و تقسیم وهمی که تقسیم ذهنی محض است، و تقسیم عرضی که تقسیم ذهنی است به اعتبار یک عرضی که در خارج وجود دارد، و زمان هم مثل هر کمیت دیگری قابلیت تقسیم رو دارد الا تقسیم فکری را که دیشب از خارج عرض کردیم. اینجا عبارت درست مطلب را نمی فهماند، مقصود واضح است، عبارت درست نمی فهماند. غیر متناهیتن بالقوه لا بالفعل الا به واحد من الاسباب الثلاثه القطع و اختلاف الارض والوهم، معناش این است که غیر قابل تقسیم غیر متناهی بالقوه است، قابل تقسیم بالفعل نیست مگر به یکی از این سه اسباب، معنی نداره. لیکن حصول القطع از این سه قسم، تقسیم فکری و قطعی، محال است در زمان، ولی در غیر زمان محال نیست. ما دیشب یه وجه گفتیم که بهتر از دو وجه که حاجی در اینجا ذکر کرده، لما عرفته. ایشم این لما عرفته میگه همون وجهی است که ما از خارج عرض کردیم، یعنی اصلا محاله که زمان بدایت و نهایت داشته باشه. ما اگر بخوایم زمان رو دو تیکه بکنیم، یعنی اگر در خارج قدرتی بخواد زمان رو دو قسمت بکند که ماضی و مستقبلش از یک دیگر جدا بشود، حاجی میگه از اون جهت محال است که مستلزم این است که حرکت فلک متوقف شود، من خرق فلک لازم ارزی حرفا. نه، اگر ما زمان را از فلک هم انتظار نکنیم، اگر بخوایم تقسیم بکنیم، معناش اینه که زمان در اینجا که تقسیم بشود، یعنی در اینجا نهایت پیدا بکنه، بعد زمان از نو شروع بشود. و ما گفتیم برای زمان ابتدا و نهایت به این معنا محال است. لذا ایشان هم میگه لمعرف، همون لمعرفتی ایشان خودش درست داره. خب پس تقسیم قطعی که محال است، فبقی الامکان لعهد وجهین آخرین، ولی دو نوع دیگر براش ممکن است. دو نوع دیگر، یکی تقسیم به حسب عرض است و ذالکه به موافات الحرکه امرا دفعیا که حد مشترک، این حد مشترک، حد مشترک و حد مشترک دوم در نسخه خطی هم در نسخه چاپسنگی هم نوشتن زائده. این دیگه لازم که حد مشترک غیر منقسم که مبدع طلوع او غروب، مثل این که زمان را ما به مثلا زمان یومی خود به روز شب تقسیم میکنیم که این روز شب بودن به اعتبار طلوع خورشید است، و طلوع خورشید به معنی دقیق یا غروب خورشید به معنی دقیق امر آنی، یعنی یک امری است که در یه آن صورت میگیرد. بنابراین زمان را به روز شب تقسیم میکنیم به حسب یک امر دیگر، و اما به حسب فرض فارض به قوت الوهمیه، همینجور میگیم یه دقیقه را من ذهن خودم تقسیم میکنم به دو تا نیم دقیقه. تا اینجا بحثی نیست، اما کیفیت و عدمی فالکلامی صدی تمهید مقاعدت افاده شیخ و شفا و غیره که در اشارت مرد کردیم ذکر کرده، وهي ان وجود الشيء الواحد الزماني، گفتیم زمانی اینجا در مقابل آنی نیست، زمانی در مقابل لازمان این ماورالطبیعی است. وجود شیء واحد زمانی و عدم او اما ان یکون دفعی هم، ولی دفعی به معنی آنی، و ان یحصل او یعدم دفعتن فی آن یختص به ایه معنی، که خودی این باز بر دو قسمت فعل استمر کان ذالک الان اول آنات حصول الوجود از العدم، قهرن اون بعدش دیگه زمانی البقا، و این لم یبقه کل امور الانیه، مثل اغلب امور آنیه این که میگن آنیه، میگن مثل همون که گفتیم شیء متحرک در هر آن در یک مکان هست، معنیش اینه که در هر آن که در مکان هست در آن دوم دیگه در اون مکان نیست. کان مجرد ذالک الان لا غیر ذرف الحصول، و اما ان یکون تدریجی
امور آنیه اعتباری نمیشن مثل آن.
بله آقا
در نفاد زمان
عرض کردیم این دو، حالا بعدم باز روی این قضیه باز بحث میکنیم، ازم در بحث بعد ذکر میکنیم. اعتباری باشد در اون معنی که اعتباری هست، اعتباری و اما ان یکون تدریجی هم و ان یکون شیء الوحدانی لهو قسم اول دوم سوم میلوزد، ولی از مجموع کلامش پیدا، و اما ان یکون تدریجی هم ولی به این معنا و ان یکون شیء الوحدانی لهو هویت اتصالیت لا يمكن ان يتحصل الا في زمان واحد متصل على سبيل الانطباق عليه، مثلا خطی که گفتیم با پرگار به وجود میاد، قیاس مطلق حرکات قطعیه، و يعبر عن ذلك بالحصول على سبيل التدريج ولا يلزم ان يكون حصول ذلك الشيء حصول اشياء كثيره في اجزاء ذلك الزمان. میگه وقت شما اینجور خیال نکنید که اشیاء همونجوری که متکلمین فکر میکنن و احیانا بعضی متجددین فکر میکنن که معنای این که یک شیء تدریجا وجود پیدا میکند این است که این شیء یک مجموعه وجودات است نه وجود واحد، مجموعه وجودات است دارای اجزای بالفعل است، هر جزش در جزء بالفعلی از زمان وجود پیدا میکنه. نه، اگر ما میگیم زمان جزء داره این ما اعتبار میکنیم، اینم اگه میگیم جزء داره این قابلیت اعتبار داره، نه اینکه الان بالفعل این دارای اجزاییست اونم دارای اجزاییست، هر جزء بالفعل این در این جزء بالفعل او واقع میشود. متکلمین اغلب در باب حرکت اینجور میگفتن، میگفتن حرکت تجدد اکوان است. یعنی چه؟ چون اونا جزء تجزئی فکر میکنن همیشه اینجور میگن، میگن وقتی که شیء حرکت میکند معناش این است که مسافت مجموع نقاط است، زمان هم مجموع نقاط است، و حرکت هم مجموع اکوان است نه یک کون واحد. این شیء در آن اول در جزء اول از مسافت یک وجود دارد، در آن دوم در جزء دوم وجود دیگری، ولی اون جزء اول مسافت جزء لایت جزاست و جزء اول و اون جزء اول زمان هم جزء لایت جزء زمانی، حرکت برای اونها مجموعی از وجودات در مجموعی از مسافات در مجموعی از زمانها. اون وقت خود حرکت مجموعی از وجودات نه وجود واحد قابل تقسیم، وجود واحد ممتد، بلکه مجموعی از وجودات که هر وجودش بسیط غیر قابل امتداد است، در مجموع در یک جزئی از مسافت، نه جزئی که امتداد دارد، جزئی که جزء لایت جزاست امتداد ندارد، در جزئی از زمان همون آن معنی اولی که عرض کردیم باطل است، فلاسفه قبول ندارند، در جزئی که خود اون جزء امتداد ندارد. شیخ برای رفع این اشتباه میگه اگر ما میگیم شیء تدریجی الوجود اجزایش بر اجزای زمان منطبق است، ذهنتون نرود خیال کنید که زمان اجزای بالفعل داره، اینم اجزای بالفعل دارد، اجزای بالفعل او بر اجزای بالفعل، نه، این یک متصل واحد است، اون این متصل واحد هر متصل واحد قابل اعتبار اجزا است.
و همین بود که فرمایید
آقا میدونم فرق میان قاره الوجود و غیر قاره الوجود نیست.
اونم آنیور وجود هسته به کار از امور قاره نیست، وجود ندارد.
آقا امور قاره که میشه وجود ندارد،
اصلا منعدم میشه کما اینکه
خیلی خب منعدم میشود. منعدم میشه در چی منعدم میشه؟ در آن بعد منعدم میشود یا در آن
با زمان همراه
ما همونو داریم میگیم و لحاظه میگیم بودی به حسب بود زمان. بود زمان خصلتش این است، این مثل این است که شما این ادامه ها که ما میگیم گفتیم مکرر این ادامه نسلی. شما اگر میگید این شعر معدوم میشود، یعنی شیئی که موجود شده در ظرفی که وجود پیدا کرده معدوم میشه، او که انقلابشی هم باها و علیه هم محاله، یا شیئی که توجه بفرمود یه جای باید توجه باید کرد، یا معدوم میشود یعنی در ظرف بعد معدوم هست. خب ظرف بعد ظرف وجود او نیست.
نه در همون آن که اون زمان معدوم میشونه معدوم
زمان هم معدوم نمیشه برادر، بگم زمان هم از زمان معدوم نمیشود، معدوم میشود و معدوم نمیشود. امتش اینه که این شما تصور بکنید هر جزئی از زمان، این هر مرتبه از زمان اگر ما میگیم معدوم میشود، یعنی در مرتبه ای که مرتبه اون قطعه دیگر از زمان است او وجود ندارد. معدوم می شود مجاز اساسا، یعنی اون معدوم هست در این مرتبه دیگر معدوم هست، ولی هیچی در مرتبه خودش که معدوم نمیشه. اینا مثل این است که ما بگیم که این شیء، این سطحی که ما در اینجا داریم، این سطحی که ما در اینجا داریم هیچ مرتبه در مرتبه دیگر وجود ندارد، هر مرتبه در مرتبه دیگر معدومه، ولی هیچ مرتبه در مرتبه خودش که معدوم نیست. زمان یه بعد دیگریست، این بعد دیگر خود این بعده که وقتی ما در نظر بگیریم یه کشش هست، هر جزش در مرتبه خودش محال معدوم بشه. اگه در مرتبه معدوم خودش معدوم بکنه انقلابش هم باها و علیه بشه. معنای معدومیتش اینه که در مرتبه بعد معدوم شد، ولی در مرتبه بعد نیست که آدم عارضش شد، از در مرتبه بعد مرتبه وجودش نیست. این هم مجازه که ما داریم میگیم، این است که به معنایی که فلاسفه میگن هیچ موجودی معدوم نمیشود. اما اونی که فیلسوف میگه هیچ موجودی معدوم نمیشود غیر از اون است که یه نفر طبیعی‌دان میگه هیچ موجودی معدوم نمیشود. فیلسوف مراتب وجود رو میشناسد، میگه هر چه در هر مرتبه وجود دارد اگر در مرتبه بعد وجود ندارد اون معدوم شدن نیست، اون مرتبه وجودش نیست. نه اینکه اون وجود انفنا بر او عارض شده است و معدوم شده است. پس در عین اینکه به یه معنا فیلسوف میگه هر چیزی که غالب حرکت است، هر چیزی در مرتبه قبل که وجود دارد در مرتبه بعد او وجود ندارد، مرتبه بعد وجود دارد. ولی طبیعیدان وقتی میگه موجود معدوم نمیشه اون نظر سطحی، خیال میکنه اونی که در مرتبه قبل وجود داشته همون در مرتبه بعد وجود دارد و الی ابد وجود دارد. پس موجود معدوم نمیشود در دید فیلسوف یه معنا دارد و در دید غیر فیلسوف یک معنا. معدوم شدن اگر فیلسوف میگوید که زمان دیروز، زمان در یه مرتبه بعد معدوم میشود، معناش این است که در مرتبه بعد نیست، نه اینکه همین در مرتبه بعد فنا عارض شد. معنی نداره این هست. و یا عبر بله ولا یلزم ان یکون حصول ذلک الشیء، یعنی اون اشتباه متکلمینی و گریبون تو نگیره، گریبون همه دنیا را همیشه گرفته است. این ولا یلزم ان یکون حصول ذلک الشیء حصول اشیاء کثیره فی اجزاء ذلک الزمان. اگر ما جزء را میگیم به معنای اینه که متصل واحد قابل اعتبار جزئیات است، نه واقعا جزء بالفعل وجود دارد، لأنه من حیث هویته لیس بملتئم عن اشیاء کثیره بل هو شیء واحد من شأنه قبول القسمه. بعدم گفتیم چون این شأن قبول القسمه، چون قبول فکیره که نمیگیم یعنی اعتبار بشود. الى اجزافا و قبل عروض القسمه لیس الا شیئا واحدا منطبقا على زمان واحد. بعد از قسمت هم اعتبار فقط فرق بکنه. ولا یکون لذالک طرفون. حالا این همون سوالی که آن اولش چطور؟ آن اولش که در آن وجود پیدا کرده، یعنی جزء اولش در آن وجود پیدا کرده، طرف به اون معنا نداره، یه جزئی از او در آن باشد. طرف داره یعنی نهایتش، نهایتش یکی جزش اینی. ولا یکون لذالک طرفون یوجده و بفی لأنه وجوده ممتنع الحصول في طرف زمان او حد من حدوده، بل واجب ان يحصل مقارنا لجميع ذلك الزمان. و اما بعد عروض القسمه یعنی اعتبار قسمت، فيكون حصول اجزائه في اجباد، از اینکه کثرت اعتبار کردیم در حدود، فيكون حصول اجزائه في اجزاء ذلك الزمان شيئا بعد شيئا، فهذا الحاصل ان ما يكون له حصول واحد تدريجي لا يكون له آن و ابتداء الحصول. نگید این اول در یک آن وجود پیدا کرده، طرفش در آن وجود دارد، نه خودش در آن یا جزءش در آن، چنین چیزی نیست. لا يكون له آن ابتداء الحصول بر ظرف حصوله انما هو زمان لا طرفه، و در واقع طرفش با طرف زمان منطبقه، نه خودش با طرف زمان. این هم یک قسم. به اما ان یکون زمانی هم همونی که خیلی روش بحث هست، به ان یکون حصول الوجود اول عدم فی نفس زمان لا فی طرفه ولا فی علا سبیل الانتباه، نه در آن است و نه در زمان علا سبیل الانتباه. از لا یکون الشیء الحاصل هویت اتصالیت ینطبق علی الزمان، بل انما یختص حصوله بذلک الزمان علا معنا، که تمام وجودش در تمام زمان است. یعنی هر آنی از این زمان به که اعتبار بکنید، این بالاخره در یک آنی از این زمان، در یک نقطه از این مسافت وجود داشته، یعنی اعتبار میشه، یعنی این قابلیت اعتبار برای او هست. الا معنا انه لا يمكن ان يوجد او يفرض في ذلك الزمان آن الا و يكون ذلك الشيء حاصلا في، که مقصود این شیء به صورت یک امر بسیط سیال در همه زمان وجود دارد و هر آنی را اعتبار بکنیم در یک آن بوده است که در یک نقطه از نقاط مسافت در یک آن وجود داشت. ولا يكون لذ، این هم باز مثل همون زمانی علاوه جل انتباه، این هم آن اول ندارد. ولا يكون لذلك الحصول آن اول الحصول اصلا لا طرف ذلك الزمان ولا آن آخر فی، اگر هم وسطش میگیم آن اعتباری و تقریب القول، این تا اینجا حرف شیخ هست، این جمله مال خود و رو ما خونده، و تقریر القول على هذا الاسلوب مما یزمهل بهی کثیر من الشکوک منها ما ذکره صاحب الملخص فخر رازی ان وجود الشیء بتمامه او عدمه اما ان یعطل الشیء انت شیئا فیکون فی زمان على وجه الانتباق علیه، که قسم دوم شیخ هست. این کلمه ولی انقسام باز عبارت خود تشویش دارد، باز بگیم فیکون فی زمان علا وجه الانتباق علیه، ولی انقسام یعنی علا وجه الانقسام، عبارت هم که خیلی نارسام، اگه مثلا بگوتیم ویقبل الانقسام الى اجزائن، عبارت بهتر بود، باید خود ملخص باید دید، ولی انقسام الى اجزائن حسب انقسامی، این یه شه او دفعتا واحده که میشه شق اول، فیکون فی آن قطعا، پس یا شق دوم داره یا شق اول، فیکون فی آن قطعا به آن اول الحصول لوجود و عدم. و کذلک نقول، یعنی به عبارت دیگر، بعد به عبارت دیگر، وجود الشیء و عدمه اما ان یحصل دفعتا فیکون فی آن هو اول الانات، که شق اول شیخ است، اول آنات به حصوله ضرورتا، اولا دفعتا که میشه شق دوم، بر قلیلا قلیلا، فیکون لا محاله فی زمان ینطبق علیه، که شق دوم شیخ است، فکیفه یتصور هناک الواسطه، فکیفه یتصور حدوث لیس له آن اول، که شق سوم باشه، فشق سوم غیر قابل فهم. از این فانه مندفع جواب مرحوم خود است که مطلبش رو گفتیم تا 3-4 ساعت، بعد میرسه سر حرف شیخ که عبارت دیگری از شیخ نقل میکنه. عبارت مرحوم آخون چیزی است که من خسته شدم، بعد از 5-6 ساعت رو بعد دیگر انشاءالله جلسه دیگر بزنیم. عرض کردیم هفته
تسلیم ظلم و ظلم نخواهم شد. تقریب ظلم و دور نهارم شد.
آن دم که بود زجر تو از هوشم، آن دم که بود زجر تو از هوشم، پنداشتی که مشعل خاموشم، پنداشتی کنم فراموشم، هر قطر خون من تو روان گردن، سر فصل درس نسل جهان گردن،
در زندگی بدون نخواهم شد.
آن دم که برد زجر تو از هوشم، آن دم که برد زجر تو از هوشم، پنداشتی که مشعل خاموشم، پنداشتی کنند فراموشم، هر قطر خون من، هر قطر خون من سروان گردد، سر فصل درس نسل جوان گردد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد،
تسلیم ظلم و زور نخواهم شد.
من کشته ای که زنده جاویدم، من کشته ای که زنده جاویدم، آموزگار مکتب توحیدم، چون تو لباس جنگ، چون تو لباس ننگ نپوشیدم، من افتخار هم وطنان خود، تو ننگ مردان زمان خود.
در زندگی به گور نخواهم شد،
تسلیم ظلم و زور نخواهم شد،
تسلیم ظلم و زور نخواهم شد، در زندگی بگور نخواهم شد، در زندگی بگور نخواهم شد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد.
من کشته ای که زنده جاویدم، من کشته ای که زنده جاویدم، آموزگار مکتب توحیدم، چون تو لباس ننگ نپوشیدم، من افتخار هم وطنان خود، تو ننگ مردمان زمان خود.
در زندگی بگور نخواهم شد،
من کشته ای که زنده جاویدم، من کشته ای که زنده جاویدم، آموزگار مکتب توحیدم، چون تو لباس ننگ نپوشیدم، من افتخار هموطنان خود، من افتخار هموطنان خود، تو ننگ مردمان زمان خود. تسلیم ظلم و زور نخواهم شد.
گوهر مثل تو به خزف دادم، من جان به راه نیل هدف دادم، من جان برای دین و شرف دادم، من